بود بود که در این فصل بیان این بود که اسلام اجتماعیون به جمیع شؤونه، اسلام با جمیع شؤونش اجتماعی است. و قسمتی از این بحث که بیان شد که فرمودن که اسلام در تمام معارف اساسیش، در تمام اعتقادیاتش، در تمام اخلاقیاتش و در احکامش صفت اجتماعی اشباع شده، به طوری که تو بعضی از اینها مستقیماً خلاصه اجتماع دخیله و شرط و اصلا تشریعش مستقیماً اجتماعی بوده و بعضی از اینها صفت فضل و کمالش اجتماعی بودنه. اینها رو بیان کردند، بعد تا رسیدن به این که غیر از اینها معارف اساسی اسلام هم بر اساس اجتماع هست. اسلام دین فطرت است که بر اساس حق صریح مبتنیه و حق صریح اون اولین چیزی است که همه اجتماع بر اون تعالف و به اصطلاح اشتراک دارد و فهم‌های مختلف حق صریح رو می‌فهمد. لذا اون چه که باعث اجتماع و اتحاد اجتماع می‌شود همین تحقق حق صریح است که الحق یجب اتباعه، که در نظام اعتقادی حق یجب اتباعه، در نظام عملی و اخلاقی الحق یجب اتباعه. و چون اسلام دین فطرته و فطرت حق است و همه هم میابند، پس الحق و یجب اتباعه در همه دستورات ما، چه اخلاقی، چه احکامی و چه اعتقادی سرایت دارد. بعد دنبال این بحث که چطور میشه عده‌ای مستثنا باشن، عده‌ای که نتونن حق صریح رو بیابند و بفهمند، از این مسئله مستثنا میشن، به اونها تشکر از شما، به اونها فرصت داده میشود که به اصطلاح اونی که اهل تفکر بپردازد تا حق رو بیابد. و اگر مستضعفین من الرجال و النساء هستند، برای اونها هم راه حلی مناسب این که چگونه در حد خودشون این حق صریح رو بیابند تذکر داده شده. قرآن کریم هم که مشهون است و پر است از تحریص و تشویق بر تفکر و تعقل و تذکر. بعد ایشون فرماید که این نکته، از اینجا نکته چالشی بحث که قبلا قسمتیش بوده رو آغاز میکنن، که میفرمایند که برای اینکه اون حق صریح خوب فهمیده بشه، صراحش باقی باشد، اطلاقش باقی باشد و انسان دچار چالش های در فهم حق صریح نشود، قطعا نظام اخلاقی و اون ملکات اخلاقی حاکم بر اجتماع و همچنین مباحث رفتاری حاکم بر اجتماع حتما تأثیر دارد در اینکه انسان حق صریح رو چگونه بیابد. لذا بیان میکنند که اگر میخواییم ما فهم صریحی از حق پیدا بشود، این فهم صریح اگر در جایی ملکات اخلاقی متفاوت باشه، یعنی در جایی که انسانها شجاع باشند یا ترسو، سخی باشند یا در حقیقت بخیل و صفات اخلاقی دیگه، که اگر اینها اون صفت اخلاقی صحیح در جامعه حاکم نباشد یا بفرمایید صفات غلط اخلاقی حاکم باشد، چون دو طرف دارد، صفات اخلاقی صریح حاکم باشد، خب این اوج مثلا اتحاد در برداشت از مفاهیمه، اما اونجایی که صفات اخلاقی مثلا زشت حاکم باشد، رذایل اخلاقی حاکم باشد، اونم اوج تفرقه. پس ممکنه اجتماع بین این دوتا باشد، یعنی در یک مسیر وسطی حرکت بکند که هنوز به اوج نرسیده، با این اعتقاد و تفکر میخواد به اوج برسد، اما در این حال هنوز هم به صفات زشت متحلی و پر نشده و درون او در حقیقت اینها پر نکردن. خب پس پر نشدن به صفات زشت این اقل شرط هست، که حالا اگر پر بودن به صفات کمالی نیست، اما پر بودن به صفات زشت هم مانعیتش قطعا آشکار است. پس باید یه حد آماده‌ای باشد، استعدادی باشد، اقلا اجتماع در این حد استعداد اگر باشد کفایت میکند. ایشون میفرماید که پس اختلاف بین انسان ها در فهم یا برگشت میکند به امور به اختلاف اخلاق نفسانی و صفات باطنه، که اگر این صفات باطنی و اخلاق و ملکات اگر اختلاف داشته باشد قطعا به اختلاف برداشته در فهم هم منجر میشود، که ایشون بعد مثال های متعددی رو هم میزنند که اگر اختلاف ملکات اخلاقی بین دو فرد یا اجتماع باشد قطعا از راه از مسائلی است که در اختلاف فهم تأثیر به سزایی دارد. پس چیکار بکنیم که اختلاف اخلاقیات و ملکات اخلاقی مثل اینکه جامعه ترسو و بزدل نباشد یا جامعه بخیل نباشد، که اگر این صفات زشت محقق باشد با تفاوت کسی که صفات مقابل اینها رو دارد، شجاع است و یا سخاوتمند است، قطعا این دو دسته دو نوع برداشته از یک مطلب علمی رو خواهند کرد مطابق اون چه که اقتضای وجودیشونه. پس برای اینکه اجتماع به وادادگی و برداشت غلط نرسد حتما باید توسعه اخلاق در نظام اجتماعی از همون ابتدا مورد توجه دین باشد، که دین فقط در نظام تفکری قدم بر نمی دارد بلکه در نظام اخلاقی و نظام ملکات اخلاقی قطعا جزو اولین گام های دین است، که بسیاری از اینها فطری است و انسانی است و لذا خریدار دارد. دروغ نگفتن، صادق بودن، شجاع بودن، سخی بودن، رعایت عدل، اینها صفات اخلاقی است که به هر جامعه ای که عرضه بشود و درست پرداخته بشود قطعا اون جامعه میپسنده، قطعا اون جامعه در مقابل این گفتن این که ظلم بد است، در گفتن این که بخل بد است، در گفتن این که بزدلی و ترس بد است، خب اینها از یک کودک هم که تو ابتدای فهمش باشه از صفات این صفات زشت گریزانه و از صفات نیک مقابلش حتما مشتاقه و لذا میخواد به اون صفات نیک متحلی باشد. پس اسلام منتظر نمیشه تا نظام فکریش مستقر بشه و بعد بخواد نظام اخلاقیشو مستقر بکنه، بلکه نظام اخلاقی و نظام رفتاری که حالا گفته خواهد شد از ابتدای دین به دنبال استقرارشه و همون نگاه ابتدایی و اولیه در نظام اعتقادی که معادی در کار است، مبدعی در کار است، به همراه نظام اخلاقی و رفتاری با همدیگه توسعه وجود انسانی و جوامع رو به عهده میگیرد. پس برای تحقق جامعه اسلامی منتظر نمیشیم که نظام تفکری رو بیایم تشریح کنیم، کلاس بگذاریم، نه، همون نگاه اجمالی که خدایی در کار است که واحد است، معادی در کار است که پاداش اعمال انسان است، این اجمال رو در کنار تفصیل رفتاری و اخلاقی که ملکات اخلاقی رو میپردازن، اون احکام رفتاری رو میپردازن، این به اصطلاح مجموعه و منظومه رو با هم دیگه اسلام به عنوان یک مصلح برای اجتماع و نتیجه دهنده انتخاب کند. لذا همزمان با اون نظام تفکری نظام اخلاقی رو در دستور کار قرار میده. پس اگر ما توی جمعی بخوایم تاثیرگذار باشیم و تفکر دینی رو توسعه بدیم باید از همون ابتدا به دنبال حل مشکلات اخلاقی باشیم، یعنی به خصوص اون ملکات اخلاقی رو که با نظام فطرت و فطری بسیار سازگارن، تا گفته میشه همه میپسندن. از جهت رفتاری نظام اعتقادی رو ما گسترده میکنیم، بعد میایم از جهت نظام اخلاقی و ملکات نظام فکری رو گسترده میکنیم. پس اساس اسلام اگر میبینیم که در قرآن کریم و دستورات حضرات معصومین علیهم السلام کمتر به نظام فکری پرداخته شده، نه از باب این است که نظام فکری رو نمیخواستن بپردازن، بلکه از این باب است که دستورات و اخلاق و رفتار تمامش مروج نظام فکری است و لذا تو تمامش توحید و معاد اشباع شده. اگر با یه نگاه دقیق ببینیم اون چیزی که در تبلیغ برای ما لازم است تصحیح نظام اخلاقی و رفتاری اجتماع هست که همون حالا به نحوی رفتاریش میشه سبک زندگی، که اون سبک زندگی که اصلاح بشه اون موقع میبینید نظام اخلاقی و ملکات اخلاقی و بعدش هم به دنبالش نظام فهم و اعتقاد. حالا ایشون این رو بیان میکنن که این به اصطلاح چند تا خط رو مجبوریم دوباره بخونیم، چند تا خط صفحه، چون ما تا سر خط دوم صفحه 129 خوندیم فد دعوت و الی الخیر که علامت زدن من تا اونجا خوندیم، اما از این قبلش اینو سریع میخونیم که یادآوری بشه چون فاصله زیاد شده. ایشون میفرماید که پس و من المعلوم ان اختلاف العوامل الذهنیت و الخارجیه، اون چیزی که در ذهن و خارج اختلافات هست، مؤثرتون فی اختلاف الافهام، برداشت های دینی، من حیث و تصورها و تصدیقها و نیلها و قضائها و هازا یعدی، اگر اینجوری شد این اختلافات، یعدی الاختلاف الاختلاف فی الاصول التي بنا على اساسها المجتمع الاسلامی، این اختلافات منجر به اختلاف در اصول و اون اساس دین و معارف دین هم میشد که مجتمع اسلامی بر اون بنا شده. الا ان الاختلاف بین الانسانین فی الفهم الا ما یقضی بهی فن و معرفت النفس و فن الاخلاق و فن الاجتماع یرجع الاحد، به سه چیز رجوع میکند. یا یک، اما الا اختلاف الاخلاق النفس، پس اختلافات به سه چیز برگشت میکنند که اگر ما راه حل برای این سه چیز داشته باشیم میتونیم رفع اختلاف بکنیم و میتونیم در حقیقت اون توحید رو حاکم بکنیم. پس سه چیز رو اول، سر اون سه به اصطلاح راهکاری رو که اختلافات از اون نشأت میگیرد و تحلیل بکنیم، بعد ببینیم دین برای این ستا راه حلی هم ارائه کرده تا بتونه این ستا رو جبران بکنه تا اون وحدت و معارف جا بگیره. اما الاختلاف الاخلاق النفسانیه و صفات الباطنه من الملکات الفاضلت و ردیه، یا برمیگرده به اخلاق و صفات باطنه و ملکات فاضله و ردیه، یعنی ملکات و فضائل و رذائل، یا برمیگرده به اخلاق و فضائل و رذائل، فان لها تاثیرا وافرا فی العلوم و المعارف الانسانیه من حیث الاستعدادات المختلف التي تودعها فی الذهن. یعنی وقتی که یک کسی که شجاع است به آیات جهاد میرسد، به نحوی این آیات جهاد رو مییابد، و اگر کسی بزدل و ترسو باشه وقتی آیات جهاد رو میبیند که انهو دنبال این میگردد که این جهاد یه حالت اضطراریست و عادی نیست و دنبال این است که اگر استثنایی در جایی محقق شده و بیان شده یا جایی مصالحه و محادنه ذکر شده، این به دنبال این است که او رو اصل قرار بده و تمام آیات جهاد رو بر اساس او تفسیر بکنه، که انهو هیچ کا جهادی صورت نگیرد. پس صفات اخلاقی اگر شجاعت و جبن باشد، این میبینید خیلی تأثیر داره در اینکه انسان نوع برداشتش از دین چگونه باشد. تمام آیات قرآنی رو بر همین اساس تفسیر و تأویل میکنه. پس اصل این است که اگر ما میخواییم اختلاف برداشت ها کمتر بشه، حتما باید تو اون صفات اخلاقی تو اجتماع، حتما باید اون مبدأ جبن رو، مبدأ بخل رو، مبدأ این مبادی صفات حرص رو، اون مبادی صفات زشت رو از بین ببریم، و الا میبینید آیات انفاق رو به گونه ای تفسیر میکند که با بخل او سازگار باشد، و همچنین تو صفات اخلاقی دیگه. فإن لها تأثيرا وافرا في العلوم والمعارف الانسانيه من حيث الاستعدادات المختلفه التي تودعها في الذهن، فما ادراك الانسان المنصف، کسی که منصف باشد، و قضاءه ذهنی، که ادراک شموس المتاسف، مثل کسی که چموش سرکشه توی اجتماع، ادراکاتشون یه جور نیست، این دو نوع برداشت از یک متن میکنن. ولا نیل المعتدل الوقور للمعارف که نیل العجول والمتاسف و صاحب الهوا والهمجی، کسی که معتدل سنگ وقور است، با وقار است در معارف، برداشتش با کسی که عجول و متاسف است و دائما هرهوری مذهب است و از این طرف به اون طرف کشیده میشه، که اللذیت و او کل نائق، هر صدایی رو به دنبالش میره، ولقوی و اللذی لا یدری اینه یورید لا یدر اینه یورید، که اصلا معلوم نیست این کجا میره، اون ابله و بیشعوری که هیچ معلوم نیستش که چی رو اراده میکند، ولا انا یراد و به که چی ازش میخوان و کجا باید بره، اینا رو نمیفهمه. برداشت اینها با هم دیگه که یک کسی که چموش و سرکشه با یک کسی که وقار دارد کاملا متفاوت میشه. و وقت این تا اینجا مشکل بود. بعد ایشون میفرماید که حلش چیه؟ حلش این است که و تربیت و دینیه تکفی معونت حاضر اختلاف. دین آمده متکفل شده، از همون ابتدا به دنبال حل این مسئله است که بیاد بی توجه به این مسئله اختلاف رذائل و فضائل در اجتماع نمیاد حرفشو بزنه بگه من میخوام فکر رو اصلاح بکنم بعدن این اخلاقیات اصلاح میشه. میگه نه، من فکر رو به صورت کلی الغا میکنم و به دنبال اون در صدد اصلاح این اخلاقیات هم برمیام تا با اصلاح این اخلاقیات راه رو باز بکنم تا برداشت ها به وحدت برسه. چون همه این بحث ذیل آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا است، که این اصبروا و صابروا و رابطوا که داره یک مدل ارتباطی دین رو و مدل رشد دین رو و مدل اقامه حاکمیت دین رو داره ارائه میده. از این آیه شریفه داریم برداشت رو ایشون میکنه با استمداد از آیات روایات دیگه. و تربیت دینی تکفی معونت هذا الاختلاف، حل این اختلاف رو به سلام متکفل شده. فانها موضوعتون، این در حقیقت تربیت دینیه موضوعتون، وضع شده علی نحو یلائم الاصول الدینیه من المعارف والعلوم، اولا مطابقت دارد با خود اصول و معارف اساسی. این خب تربیت مطابق با اون از اون نشأت گرفته. و تستولد من الاخلاق، و در این حال از این در حقیقت اخلاق ما یناسب و نتیجه اخلاق و تربیت دینی که میخواد مستقر کند اون معارف است. یعنی اون معارف نتیجه استقرار اخلاق است، نه اینکه اون اخلاق نتیجه به اصطلاح در جامعه، اخلاق نتیجه اون معارف است در نظام برنامه ریزی و کلانش که اون کسانی که برنامه ریز هستن این کارو میکنن. اما معارف نتیجه اخلاق است در ضمن عمل، یعنی اون نظام اخلاقی رو که پیاده میکند، حالا نتیجه نظام اخلاقی این است که یک موحد بار میاد. دقت کنید، اونجایی که برنامه ریزی اخلاقیه، اون برنامه ریزی حتما باید از نظام توحیدی و معارف توحیدی نشأت گرفته باشه. یعنی برنامه ریزان، قانونگذاران، کسانی که دارن اجرا رو انجام میدن خودشون مطلعن که این اخلاقیات نشأت گرفته از معارف توحیدی و اساس معارف است. اما وقتی میگیم که اجتماع اون چیزی که مشهود است و دیده میشه و قابل رؤیت است و لمس میشه این است که اخلاقیات تو جامعه حاکمه و این نظام تربیتی داره رشد میکند، اون موقع نتیجه این نظام تربیتی و ترویج او و تحقق او تحقق موحد است. تستولد از این، اون کسی که صاحب این معارف است. پس این دوتا رو با هم دیگه خلط نکنیم. ما معمولا به دنبال این هستیم که معارفمون رو در اجتماع به نحو همون چیزی که برای برنامه ریزان این به اصطلاح برنامه ریزی شده که او بفهمد تا بتونه برنامه ریزی بکنه، میخواییم برای عموم مردم هم از همین رو معارف رو درس بدیم. معارف درس دادنی نیست، بلکه معارف رو باید برای برنامه ریزان نظام تربیتی القا کرد، به دنبال او نظام تربیتی اخلاقی رو در جامعه پیاده کرد. پیاده شدن نظام تربیتی اخلاقی به دنبالش در حقیقت چی هستش؟ تحقق معارف است و تولد معارف است از کسانی که توی این نظام تربیتی رشد میکنن. پس اصل همت ما باید توی برنامه ریزی برای نظام تربیتی باشد که اون نظام تربیتی از معارف نشأت گرفته. اما لزومی ندارد که برای اجتماع اون معارف رو بخوایم بیان بکنیم تا سخت باشه. ما لزومی ندارد که برهانهای مختلف توحید رو برای عموم مردم بیان بکنیم، بلکه اون برنامه ریز ما باید برهان توحید رو یافته باشد، باور به توحید برای شک گرفته باشد، که حالا وقتی که میخواد برنامه ریزی بکند، حالا بر اساس نظام توحیدی برنامه ریزیش رو مطابق اون چی که اصول اسلام است شک بده. اون چی که مهم است این برنامه ریزی برای عموم مردم است که اسلام این رو اهمیت ویژه داده تا اون نخبگان فکری و نخبگان تفکری حالا تو صدد اقامه این معارف این اخلاقیات باشن در اجتماع. تربیت دینی تکفی، حالا این رو ببینید، این رو تو ادامه بیان میکنن ایشون که تو به اصطلاح نکته اول این بود که اختلاف به اخلاق نفسانیه برگردد. اونجایی که اختلاف اخلاق نفسانی یا اختلافات نفسانی اخلاق نفسانی بگرده، راه حل رو با این طریق. اونجایی که اختلاف به افعال برگردد و رفتارها برگردد، تدبیری اندیشه دادین. اونجایی که اختلاف برگرده به عوامل خارجیه، که عوامل این موضوع شما برگشته به اون عوامل خارجی است، که اختلاف برداشت ها نه به اختلاف رفتار برگردد، نه به اختلاف به اصطلاح ملکات برگردد، بلکه برمیگرده به یه اختلاف از جهت عوامل خارجیه. حالا این عوامل خارجیه عرض عریضی دارد. گاهی میبینید که فرهنگ دینی اونجا اصلا وارد نشده بوده، گاهی میبینید بلاهت و بلادت ذهنی در بعضی از افراد موجوده که برداشتاشون مختلفه، و گاهی میبینید که نه، این رسوخ افکار قبلی بوده که یه چیزهایی رو فرهنگ قبلی در ذهنها باقی گذاشته، بعد با این فرهنگ جدید که آمده التقاطی صورت گرفته که این رسوخ فرهنگ قبلی و التقاط با فرهنگ جدید باعث میشه مانع بشه تا اون سراخ این مسئله و مطلق مسئله شکل بگیره. اونجا وقت راه حل رو به صورت راه حل دیگری ارائه میدن در اون سومی، که این برگشت میکنه به اون سومی، حالا اون رو هم بیان میکنیم. پس این اولی اونجایی است که اختلاف منشأش هستش، اختلاف ملکاته. یعنی اگر اختلاف در برداشت میبینیم، میبینیم که تحلیل میکنیم که گاهی اختلاف برداشت ها در فهم معارف دین برگشته به اختلاف ملکات میکنه، خب دنبال تصحیح ملکات دین و دین این راه حل برای این قرار داده و این رو همراه خودش اومده تو اجتماع ملکات اخلاقی رو هم تصحیح بکنه. پس این یه دسته، ما همه اختلافات رو با این نمیخوایم برداشت بکنیم و حل بکنیم، این در حقیقت یه جهتی از اختلافاته. پس این جلسه مثلا راه حل این تربیت دینی که تکفی معونت حاصل اختلاف فانها موضوعتان، این تربیت دینی موضوعتان علی نحو یلائم الاصول الدینیه من المعارف والعلوم، که ملائم هم هست با اون معارف علوم، یعنی نتیجه از همون است. منتها اینو کی میدونه که ملائم با اوناست؟ اون برنامه ریزان و نخبگان فکری که اجتماعی که اونها دارن برنامه ریزی میکنن. و تستولد من الاخلاق ما یناسب تلک الاصول، نتیجه عملی اون چی که اخلاق در اجتماع پیاده می شود این است که اون موقع توحید کاملا الحق و یجب اتباعه در نظام فکری و نظام اخلاقی محقق می شود، با این به اصطلاح تحقق معارف و اون تحقق به اصطلاح این تحقق این فضائل و رذائل و در اجتماع. یناسب تلک الاصول و هی مکارم الاخلاق، قال تعالی کتاب انزل من بعد موسی مصدقا لما بین یدیه یهدی الی الحق و الی طریق المستقیم. این یهدی الی الحق و الی طریق المستقیم یعنی نشون میده که طریق هم علاوه بر مقصد مورد نظر است، یعنی طریق رسیدن به حق در کنار مقصدی که حق است مورد، اون مقصد حق نظام معارفه، طریق حق نظام اخلاق و مثلا اون فضائل و رذائله. میگه که یهدی الی الحق و الی طریق المستقیم، هم به سوی حق انسان رو هدایت میکند، هم الی طریق المستقیم. طریق مستقیم میشه همون نظام اخلاقی، که این نظام اخلاقی هم خودش باید مستقیم باشد. دنبال این است که آیه بعد رو که نقل میکنه ایشون میفرماید یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، کسانی که به دنبال هدایت هستند خدای سبحان اونها رو، من اتبع رضوانه اونهایی که به دنبال رسیدن به بهشت هستند، سبل السلام راه‌های سلامت رو، یعنی یهدی الی طریق مستقیم در کنار سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الی النور باذنه، که هر مرتبه ای هر در حقیقت به اصطلاح تاریکی رو این در مقابلش به نور هدایت میکند. یهدی من به الله من تبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الی النور باذنه، که این به اذن الهی دائما لحظه به لحظه من الظلمات اخلاقیه الی النور در حقیقت چی؟ اخلاقی، که از مثلا اون رذائل دائما تا میرسه به نور مطلق اون هدایت، اون در حقیقت چی هستش؟ معارفه. یهدی و یخرجهم من الظلمات الی النور باذنه و یهدیهم الی صراط المستقیم، که از سبل متفرقی که اینها ظلماتن به نور میرساند، که این نور صراط مستقیم است، که یه حقیقت واحد است. پس تعبیر رو دقت بکنید، یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام راههای سلامت و سلام، و یخرجهم من الظلمات ابتدا، پس ابتدا راههای سلامت رو از راههای ضلالت جدا میکند، که این ملکات رو غذا. بعد به دنبال این که این سبل سلام رو در حقیقت محقق میکند، یخرجهم من الظلمات الى النور، که این رذائل ریخته بشود و فضائل محقق بشود، و یهدیهم الى صراط مستقیم، پس از این سبل سلام انسان به صراط مستقیم میرسد، که هنوزم راهه که صراط مستقیم است، تو این راه جلو میره دیگه. صراط مستقیم امنیتش بالاتر است، اون تحقق ملکات اخلاقی است که ملکات اخلاقی حالا این رو تو صراط حرکت میده. و قال تعالی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین، که اگر کسی بکوشد در راه ما حتما سبلمون رو برای او هدایت میکنیم، اون رو به سبل خودمون که اون سبل سلام است. و ان الله لمع المحسنین، این تو مراتب ابتدایی کار است که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، به سبل سلام میرسد، که تو ادامه سبل سلام به صراط مستقیم میرسد. و ان الله لمع المحسنین، که البته خدا با کسانی است که اهل احسان هستند. و انطباق الآیات علی مورد الکلام ظاهر همونجوری که عرض شد. این اولین مورد اختلاف است که حلش رو با تربیت دینی به عهده گرفتن، که نظام ملکات و فضائل اخلاقی باید تو اجتماع حتما در حقیقت چی بشه، مورد توجه و دقت قرار بگیره. تو بحث دوم که میفرمایند که پس اختلاف یا به اخلاق برمیگردد، راه حلش تربیت دینی است، و یا اختلاف در برداشت ها برگشت به افعال میکنند، که اگر اختلاف در فهم ایجاد میشود مربوط به این است که افعال مختلفی تو اجتماع رواج پیدا کرده غیر از اون ملکاتی که راه حلش تربیت دینی بود، اینجایی که اختلاف در فهم برگشت کند به چی؟ به اختلاف در افعال. فان الفعل المخالف للحق کالمعاصی، جامعه ای که مبتلای به معصیت یا اقسام تحوسات انسانیه شکل گرفته، هوس های انسانی در او شکل گرفته، اونجا در حقیقت چی هستش؟ اختلاف در فهم ایجاد می شود. پس یه موقع از اختلاف در فضائل و رذائل است، یه موقع از اختلاف در رفتارهای حق و باطل است، که اگر اجتماعی به معصیت مبتلا شد، اجتماعی به هوس‌ها مبتلا شد، قطعاً این اجتماع در برداشت فکری هم وقتی فکر رو عرضه بکنی مختلفن. اونهایی که گرفتار هوس‌ها هستن، این معرفت در وجود اینها لا یزید الظالمین الا خسارا. همین قرآنی که شفاء لما فی الصدور است، وقتی به معده‌ای که معده خراب است میرسد، همین قرآن اون مریضی او رو مضاعف میکند، نه تنها رفع مریضی نمیکنه بلکه مریضی رو مضاعف میکند. پس برای اینکه قرآن درست برداشت بشه، فهم درست محقق بشه، ابتدا باید اون معده تصفیه بشه. پس برای تصفیه اون معده با چیکار کرد؟ باید اون یجب اتباع الحق رو در مقابل هوس ها اومد، او رو از همون نظام فطری توسعه داد تو اخلاق رفتار فطری، تو رفتار فطری که اون رفتار فطری توی اجتماع راه حل ها، اینا ببین کاملا راه حله. یعنی بیایم اون رفتارهای فطری رو، اون افعال فطری رو ابتداعا تو جامعه پایه‌گذاری و رشد بدیم، و باطل رو آشکار بکنیم، رفتارهای باطل رو. هر چقدر این رفتارهای فطری بهتر تو اجتماع شکل بگیره، آمادگی برای برداشت صحیح از اون نظام فکری بهتر صورت میگیره. و الا اگر شما خواستید جایی که مبتلای به تحوسات، هوس‌ها و معاصی هستن، شما بیایید اون نظام فکری رو بخواید بگید، حتی اگر بپذیرند، پذیرش اینها با برداشت غلط از اون نظام فکری است که توجیه کننده اون رفتارشون باشه، که اون رفتار رو دفاع کنه ازش. لذا اینجوری برداشت میکنن، تأویلش میکنن، تفسیرش میکنن. لذا برای اینکه یه اجتماعی تغییر بکنه، سالیان زیادی رو طلب میکنه. صرف اینکه قرآن کریم در اون 11 سال بیان شد، یا با اون 13 سالی که حالا اون چند سالش هم در خفا بود، چند سالی که در مکه بود نزول آیات مکی، و چند سال 11 سالی که در مدینه بود آیات مدنی، این کفایت نمیکنه تا نظام تفکری اصلاح بشه، بلکه تا نظام افعال و ملکات جامعه اصلاح نشه، اون نظام فکری اصلاح. لذا میبینید بلا فاصله بعد از پیغمبر اکرم که به جانشینی جانشین او تن ندادند، اون نظامات ملکات اخلاقی یه فاسده و رفتارهای غلط تونستن دوباره زنده بشن. به تعبیر حضرت زهرا سلام الله علیها، شیطان سر بلند کرد، ندایی داد، دید اتباع زیادی دارد، یعنی تو جانها هنوز خیلی از در حقیقت این ریشه های شیطانی هنوز باقی بوده. خوف و هراس باعث شده بود که اینها جواب شیطان رو قبلا نمیدادن و شیطان جرأت سر برداشتن نداشت. اما بلا فاصله بعد وفات پیغمبر و شهادت پیغمبر وقتی شیطان سر بلند کرد، اون خطبه خیلی زیباست، وقتی سر بلند کرد و یک ندایی داد، خودش ناباورانه، تعبیر خودش ناباورانه دید، نه جواب ندا رو از خیلی ها که باورم نمی کرد و احتمالم نمی داد جواب ندا شنید و دید خیلی از کسانی که نزدیک پیغمبر بودن شاید اونها جواب قوی تری هم دادن و لذا مفتخران با افتخار در حقیقت نداهای بعدی شد داد، دید نه تابع دارد، مرید دارد. اینجوری اینها همون اخلاقیات فاسدی بود که در نظام در نظام رفتاری و نظام ملکات اخلاقی باقی مونده بود. اون موقع با اینکه نظام معرفتی دین بیان شده بود، اما چون این نظامات هنوز طول کشیده بود، چون تغییر فرهنگ و رفتار و مثلا اون ملکات با یک دوران 10 ساله 12 ساله محقق نمیشه، به خصوص که اینا خیلی هاشون ایمانشون مربوط به یه دوران کوتاهی بود که 2-3 سال آخره به صلاح بودن پیغمبر در مدینه بود که اینا ایمان آورده بودن و اخلاقهای گذشته کاملا در درونشون باقی مونده بود و هنوز ریشه‌کن نشده بود. پس اجتماع، برنامه ریزی برای اجتماع تو نگاه اول برای تحقق تفکر صحیح تو رفتار است و ملکات، که اگر این دوتا اصلاح نشه به سرعت هر چقدر هم معارف درست الغا بشه تعبیل و تفسیر میشه و اونها بعدن زیر پا قرار میگیره. پس باید به دنبال تغییر تربیت در حقیقت نفوس باشیم و فرهنگ حاکم باشیم و رفتارها، که اینها رو باید سازوکاری دین براش دیده باشه. تو تربیت نفوس تربیت دینیه سازوکار دارد، تو در حقیقت نظام رفتاری هم سازوکار دارد. حالا این رو بیان میکند: و اما ان یرجع الی اختلاف الافعال فان الفعل المخالف للحق کالمعاصی و اقسام تحبسات الانسانیه حوثها و من هذا القبیل اقسام الاغوا والوساوس که یلقن الانسان و خاص العامی و سازج الافکار الفاسده سازج الافکار الفاسده، اون کسانی که خیلی ساده گول میخورن، ساده نگرن، اینها افکار فاسده و وساوس اینها تلقین بشه بهشون. یعد و ذهنهو لدوی به شبهات، اینا زود شبه آماده از ذهن برای اینکه شبهه رو بگیره، شبهه درش راه پیدا بکنه. یعد ذهنهو لدوی به شبهات، که تا شبهه در او جا پیدا کند و رسوخ بکند و تسرب الآراء الباطلت فی و مثلا اون آراء غلط زمینش تو اینها خیلی به خاطر این رفتارها زمینش خیلیه که سرایت بکند. تسرب الآراء الباطلت فی و تختلف، و وقتی اینجوری بود تختلف از ذاکل افهام و تتخلف عن اتباع الحق، وقتی کسی تو جامعه اینجوری بود اون موقع اختلاف برداشت ها زیاد میشه، بلکه تبعیت از حق نخواهد شد در نظام تفکری، تبعیت از حق نخواهد شد در نظام رفتاری، چون تبعیت از حق نشده. میگه این چی هستش؟ این شبهه مسئله است، این اشکال مسئله است، این آسیب مسئله در اجتماع است که همچین چیزی تو اجتماع هست. وقد کفا، دین آمده کفایت کرده، معونت هازا ایزن الاسلام، این رو هم راه حل براش ارائه داده. حیث و امر المجتمع به اقامت دعوت دینه دائما، وظیفه هر فردی است که اون دعوت دینی رو دائما تکرار بکنه. اینجور نیستش که اقامه دین وظیفه متولیان امر باشد، پیغمبر و امامان متولی اقامه دین باشن، نه، تک تک افراد متولی اقامه دینن. این یه راه که همه به دنبال اقامه دین باید باشن و لذا تکلیف هم است که توی اقامه دین قدم برداشته باشن. وقتی کسی در اقامه دین قدم برمی‌دارد دو چیز لازم دارد: یکی این که قبلن خودش مسلح شده باشد به این که در اقامه دین فهم درستی پیدا کرده باشد تا اقامه دین رو بتونه بکنه. دومن وقتی سرمایه گذاری کرد در اقامه دین و خودش رو خرج کرد به راحتی دست بر نمی داره، لذا می بینید که در مقابل موجها مقاوم تره تا کسی که منتظر دیگران اقامه دین بکنن و اگر موجی هم آمد او دفاع بکنن. اگر یک کسی در یه جایی سرمایه گذاری کرده، هزینه کرده، قطعا اختلال در اون مسئله براش سنگین تمام میشه. ببینید مثلا قبلا این بورس بالا می رفت پایین می آمد، مردم کاری نداشتن، گفتن خب رفت بالا اومد پایین به ما چه ربطی داره، یه سرمایه دار ضرر میکنن یا منتفع میشن. اما وقتی که مردم در بورس سهیم شدن، حتی با سرمایه های کوچکی داخل در این بورس شدن، کمترین تغییر در بورس فشار رو به سرعت منتقل میکنه به مردم و مردم احساس میکنن این تغییر رو، و لذا میبینید که این میشه یک پاشنه آشیل برای کشور و لذا همه مملکت رو بسیج میکنن تا اینکه نکنه این ریزش سبب آشوب اجتماعی بشه. با این نگاه مجبورن که یه جاهایی از درخواست سرمایه های کشور رو صرف بکنن تا این بیش از حد پایین نیاد، تا سبب چالش و آشوب نشه، در حالی که قبلا اینجوری نبود. این در حقیقت می اومد بالا می رفت پایین، ریزش داشت، رویش داشت، یه عده محدودی متضرر، بقیه مردم این رو احساس نمی کردن. دین آمده مردم رو دخیل بکند در اقامه دین تا اگر جایی چالشی به دین وارد میشه، همه احساس بکنن که این چالش بر اونها وارد شده و در مقام دفاع از دین و اقامه دین برگیان. ببینید چقدر بحث دقیقیه. قد کفا معونت هازا ایزن اسلام حیث و امره یک المجتمع به اقامت دعوت دینت دائما، اولا همه مجتمع و اجتماع و افراد در اقامه دین شریکن، هر کی به اندازه هم به خودش، هر کسی تو جایی که هستش، اگر مرد در خانواده، اگر زن در خانواده، اگر کسی است در محل کارش، اگر کسی است در نظام اجتماعی بیرونی، مکلف است تا اینکه به اصطلاح چیکار بکند، در اقامه دین اون هم دخیل باشد. و کلف دو و کلف المجتمع بالامر بالمعروف و نهی عن المنکر ثانیاً، همه اجتماع به امر معروف و نهی از منکر مکلفه. یعنی اگر میبینن یه جا معروفی در حقیقت هست، باید تأکیدش بکنن، اگر معروفی ترک شده او رو جاری بکنن، و اگر جایی نهی منهی در حقیقت منکری اونجا داره جا میفتد، جلوش بیستن. همه بر عهده همه، این بر عهده همه بودن باعث میشه همه خودشون رو دخیل ببینن، همه خودشون رو مدافع ببینن. پس این دفاع همه کنیست. ببینید توی نظامی که برای مثلا مسیحیت آمد در قرآن کریم، عیسی علیه السلام وقتی که میبینه اجتماع حالت به اصطلاح ریزش پیدا کردن و رفتار و سبک زندگی غلطه، اونجا خطاب میکنن. قال، اون تعبیر، فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الالله، کیا هستن حاضرن بیان دین خدا رو نصرت بدن. عده‌ای گفتن که قال الهوال نحن انصار الله. همین تعبیر رو ببینید در رابطه با اسلام، یا ایها الذین آمنو کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للهواری من انصاری الالله. اگر اونجا عیسی گفت کیا حاضرن، یه عده‌ای گفتن ما علاوه بر اینکه خودمون خوبیم، حاضریم دنبال خوب کردن دیگران هم باشیم، این برای عده‌ای در حقیقت کفایت کرد. در دین اسلام خطاب به همه است، امر است، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ما کونو، همه شما موظفید که انصار خدا باشید، نه عده‌ای بیاد کفایت بکنن، کفایت نمی‌کنه، همه باید دخیل در این نصرت الهی باشن که کونو انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، همچنان که عیسی گفت به حواریین کیا حاضرن، اونای عده‌ای گفتن ما. اینجا می‌فرماید که چی؟ همه مؤمنین باید نصرت دین خدا رو بکنن. لذا امر به معروف و نهی از منکر یک خطاب همگانی است. یک سازمانی مکلف به این نمیشه که از بقیه ساقط بشه، بلکه اگر سازمانی تشکیل میشود، برای این است که چگونه همگان رو به این تکلیف وادارد و این رو همگانی بکند. یعنی این سازمان کارش همگانی کردن امر معروف و نهی از منکره، نه اینکه اینها در حقیقت انجامش بدن دیگه از بقیه ساقط بشه. نه، این امر معروف و نهی از منکر اگر در جایی منکر بود، بر همه واجب است. بله، اگر عده‌ای اقدام کردن و این مرتفع شد، از بقیه ساقط میشه. اما تا وقتی که اون ساقط نشده، حتی اگر عده‌ای اقدام کردن، بر بقیه تکلیف لازم است که اقدام بکنن، حالا مطابق نحو انها اقدام دیگه. این ببینید چقدر سازوکار میتونه توی اجتماع به عنوان سازوکار رفتاری دقیق دیده بشه که همه مجریان، همه مدافعان، همه اقامه کنندهان. این تکلیف مختص به عده‌ای نیست که قوای قوه مجریه فقط مختص به این باشد، قوه مقننه فقط در قانون، نه، این اختصاص به عده‌ای ندارد و تکلیف از بقیه ساقط نمی‌شود. این سازوکار اصلاح جامعه است که باید اینو زنده کرد. کلف المجتمع بالامر بالمعروف و نهی عن المنکر ثانیاً، که اگر در شما گناهی دیده می شود، عدم اتباع حقی دیده می شود، این وظیفه هم است که این رو احیا بکنن، این رو تصحیح بکنن. اگر تصحیح کردن، دو اثر ایجاد میشه. یکی این که اون باطل ریشه کن میشه با اینکه همه دستن در کار شدن، دیگر این است که این امر معروف کننده و نهی از منکر کننده خودشو دخیل میبینه. وقتی دخیل دید و شریک دید و سرمایه گذار دید که سرمایه گذاری کرده، حالا حساسیتش نسبت به بدی و خوبی شدیدتر میشه و دائما هم باید مراقب باشه که حساسیتش نسبت به بدی خوبی ضعیف نشه. یعنی اگر کسی دخالت نکرد و خودش رو دخیل ندید در اقامه امر معروف و نهی از منکر، حساسیت های خودش هم ضعیف میشه کم کم. یعنی وقتی 10 بار دید که گناهی داره تکرار میشه و این بی‌تفاوت گذشت، خودش هم حساسیتش نسبت به این در حقیقت بدی ضعیف میشه. اما اگر که این دخالت کرد و اومد خودش رو دخیل دید و تذکر داد، این تذکر در حقیقت مرز خودش رو هم نسبت به بدی پررنگ‌تر کرده. با این دخالت بی تفاوت نگذشت تا این مرز بیاد جلوتر و کمرنگ‌تر بشه. اینم یکی از به اصطلاح نتایج همگانی بودن امر معروف و نهی از منکر است که از نتایج مهمش هم هست که و کلف المجتمع بالامر معروف و نهی از منکر ثانیا و امر به هجرت ارباب زیغ و شبهات ثالثا. اگر تو اجتماعی یه عده افرادی مثل افرادی که اینها به اصطلاح بیماری واگیر دارن، اگر اینها بیماری واگیر دارن تو اجتماع رها باشن، کسانی که مبتلای به افکار و شبهات باطل هستن، ارباب زیغ و شبهات باطل، یعنی اینها اومدن فقط خودشون به شبهه مبتلا نشدن بلکه رب به زیغ و شبهه هستن، یعنی شبهه گسترن، اینها گمراهی گسترن، خب قطعا اینها رو تو اجتماع نمیشه رها و آزاد گذاشت، حتما باید اینها رو چیکار کرد؟ اگر قابل ارتباطن و حل شبهه باید ببرنشون تو دایره های جاهایی که حالا بعد میفرماید حل شبهه بشه، و اگر نه اینها عناد دارن و دنبال پخش شبهه هستن تو اجتماع نباید آزاد بمانن، بلکه اینها باید به هجرت ارباب زیغ و شبهات سالسن. اینم یکی از راه‌های پیشگیری و حفظ در حقیقت جامعه است. پس 3 راه رو بیان کردن، یکی این که اقامه دعوت دینی به عهده هم است، دیگر این که امر معروف و نهی از منکر یک امر همگانی است، سوم این است که اگر کسانی که مبدع شبهه سرچشمه شبهه هستن، اگر شما هی مقابله میکنید باز میبینید شبهه یه جای دیگه زاده میشود، اینها رو باید چیکار کرد؟ کنترل کرد و هدایت کرد و اینها رو اگر تو اون اجتماع کششش نیست باید ببرن توی مجامعی که قابل در حقیقت مقابله علمی با او باشن تو نظام اولی، و اگر نه نظام علمی نبود حرف این، بلکه چی بودش؟ گستردن و عناد بود، عناد و گستردن شبهه بود، خب البته برخورد مناسب با او با صورت میگیره. قالت آلا ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر اولئک هم المفلحون. ولتکن منکم امه، یعنی حتما باید یه گروه آماده، مثل که ما میگیم که مثلا الان توی جنگ ها کشورها یه گروه چی دارن؟ ضربت دارن. گروه ضربت یعنی کسانی که دائما آمادن، تعلیمات ویژه رو دیدن، این گروه ضربت هر جایی که مشکلی پیش بیاد به سرعت و واکنش سریع میتونن خودشون رو اونجا حاضر بکنن. این برای چی هستش؟ برای ابتدای مقابله است که ولتکن منکم امه که یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. پس حتما یه سازمانی میطلبه. اما آیا این سازمان کفایت میکند از بقیه؟ میگه نه، این سازمان زمینه اون در حقیقت رسوخ رو و گستردگی رو ابتدا میاد چیکار میکنه؟ محدود کنه، پاسخ بده و حل بکنه. اما اگر این حل نشود بر عهده همه است که در حقیقت چیکار بکنن در ادامه. مثل این که تو نظام بدنی ما، سلول های ایمنی ما ابتداعا آمادن برای مقابله با هر ویروس و شبهه که و میکروبی که وارد میشه، چون اونم یه شبهه هست دیگه، شبهه و میکروب و ویروسی که وارد بدن میشه. اما اگر اینها حریف شدن که این گروه ضربت و این گروه در حقیقت واکنش سریع، اگر حریف شدن که حریف، اگر نشدن تمام بدن باید بسیج بشه در جهت در حقیقت چی؟ این رفع این شبهه، رفع این ویروس، رفع این واگیر، و همه با هم دیگه چیکار بکنن؟ بسیج بشن برای دفع او. لذا تکلیف از بقیه ساقط نمیشود. اینکه یه ارتشی دارد که این ارتش نیروهای آماده ولتکن منکم امه ای هستند که اینها در مقابل هجمه یک کشور دیگه به سرعت و مرزها و اون دفاع حاضر میشن. اما اگر این جنگ فوق توان این به اصطلاح لشکر جنگی بود، حتما همه مردم باید بسیج بشن در دفاع، و وظیفه تک تک افراد از در اینجا دفاع. و اینجوری نیستش که بگیم که حالا لشکر هست پس به ما ربطی نداره. نه، لشکر اون خط مقدم است و و بقیه مردم باید این خط مقدم رو دائما چیکار بکنن؟ تایید و ترویج بکنن تا این امکان دفع باشد. این یه سیستمه، هم تو نظام بدنی هست، هم تو نظام اجتماعی هست، هم تو نظام در حقیقت دفاع فرهنگی هست که اینها با هم یک نسبت داره. همچنان که اغلا رو میپسندن، این هم اغلاییه، این هم تا همون نسبته. و این وظیفه، اگر وظیفه همگانی رو تو نظام فرهنگی به عهده همگان نگذاشتیم و عده‌ای فقط به اصطلاح متکفل این امر شدن، اولا کار سازمانی میشه و شوقی نمیشه. ثانیا اگر اینها توان پیدا نکردن، حجم قوی تر از اینها شد، دیگه دیگران خودشون رو مکلف نمیبینن. ثالثا در این دفاع همگانی وقتی همه خودشون رو دخیل دیدن، دائما مرزهای حق و باطل باید براشون آموزش های همگانی باید باشد تا اینها هم قدرت داشته باشن. رها نشدن که بگن حالا اگه وقت بحران شد بیایم تازه آموزش بدیم. نه، معلومه که تو دوران راحت هم این آموزش همگانی مثل بسیج عمومی، مثل در حقیقت اون آموزش های عمومی در مسائل نظامی که پیش میاد، همه کشور باید یه آمادگی اجمالی داشته باشن. این هم همون جور است، باید آموزش عمومی باشد، هرچند یه سازمانی متکفل این میشه به عنوان خط مقدم و اینها به عنوان پشتیبانی کننده. بله، چرا؟ حالا میاد این به صلاح ول تکن منکم امتون یدعون الی الخیر، این سازمان حاکمیت رو هم شامل میشه دیگه. یعنی وقتی که میگیم ول تکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یعمرون بالمعروف، این حاکمیت رو هم شامل میشه. نه، چون چهارمیه ذیل همین گنجونده میشه دیگه، چون میخوان این رو عام کنن، حاکمیت رو محدود به عده خاص نکنن، بلکه حاکمیت رو چی ببینن؟ حاکمیت رو گسترده تر ببینن. که این گسترده تر بودن حاکمیت باعث میشه که خود حاکمیت باز یه لایه چهارمی نشه که بگیم یه لایه چهارم حاکمیته، یه لایه سازمانهای مردم نهاده، یه لایه های در حقیقت عموم مردمه، که بعد بیایم در حقیقت این لایه های سازمانهای مثلا مردم نهاد رو جد، بلکه این رو حاکمیت رو همون حاکمیت مردمی ببینن. وقتی حاکمیت مردمی دیدن، اون سازمان‌های مردم نهاد هم جزء چی میشن؟ دستگاه حاکمیت محسوب میشن دیگه، جدا نیستن که یه لایه دیگری رو شکل بدن. بعد ایشون تا اینجا رو ما خونده بودیم، از اینجا تازه آغاز بحثمونه که بعد از اینجا به بعد در حقیقت چی هستش؟ میفرمایند که فد دعوت و الی الخیر، اگر در حقیقت دعوت به خیر میشه که اینجا داشتیم که ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، دعوت به خیر بکنن. فد دعوت و الی الخیر تثبت الاعتقاد الحق، دنبال این چی هستش؟ دنبال این است که اعتقاد حق رو تثبت بده، ثبت بکنه، او رو ثابت بکنه و مستقر بکنه. تثبت الاعتقاد دنبال این است، طلب میکند که اعتقاد حق ثبات پیدا بکند دائما. این دعوت الی الخیر اونم از عموم مردم باعث میشه اعتقاد حق تثبت پیدا بکند و همچنین استقرار پیدا بکند در قلوب مؤمنین و در به تلقین و تذکیر، که تلقین دائمی و تذکر دائمی، که تلقین اون باور دائمی رو به اصطلاح هی یادآوری کردن و تذکر یعنی همون راهی که این دائما داره به دیگران خودش در حقیقت این رو یاد میده. این یاد دادن به دیگران یه تذکری برای خودش هم هست که استقرار در وجودش ایجاد شه. به تلقین و تذکیر و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر یمنعان من ظهور الموانع، این باعث میشد که اگر جایی تو اجتماع رفتار غلطی یا ملکات غلطی داشت شکل میگرفت، یمنعان من ظهور الموانع من رسوخ الاعتقادات الحق فی النفوسه، مانع میشد از این که موانع نگذارن اعتقادات حق در نفوس راسخ بشن، مانع میشن. پس در حقیقت اعتقادات حق با امر معروف و نهی از منکر در نفوس چی میشن؟ راسخ میشن اینها و باعث میشه که این رسوخ نتیجه بده و به اصطلاح این نتیجه بله، که این باعث میشه که رسوخ اعتقادات حقه در تحقق این رسوخ مانع پیش نیاد، بلکه در تحقق این اعتقادات حقه کمک هم بشه. پس امر معروف و نهی از منکر یمنعان من ظهور الموانع من رسوخ الاعتقادات الحقه فی النفوس، مانعی میشن که این راسخیت سر راهش چی بشه؟ مانع ایجاد، اون مانع رو برمیدارن. پس امر معروف و نهی از منکر اون موانع رسوخ اعتقاد حق رو از سر راه برمی‌دارن. چرا؟ چون تو جانهای اینها دخیل میشن در این کار، خودشون شریک میشن، سرمایه گذار شدن تو این کار، در دفاع از دین، در تحقق معروف، در نفی منکر خودشون دخیل شدن. و چون خودشون دخیل شدن، پس در حقیقت چی هستش؟ پس در حقیقت این دخیل شدن باعث میشه که اینها هم شریک بشن و مانعیت برداشته بشه. خیلی این رو اگر بتونیم براش مدل و طرح اجرایی با این به اصطلاح عقبه فکری که امر به معروف اون وقت عظمتش خیلی آشکار میشه، منافعش و به اصطلاح اون نهی از منکر امر منافعی مثلا اصلا این ساز و کاری که به عنوان ساز و کار استقرار حاکمیت دیده میشه، اونم استقرار حاکمیت مردم نهاد که از بدنه مردم این حاکمیت شکل میگیره، مختص به نظام حاکمیتی نمیشه، تمام مردم دخیل میشن در تحقق حاکمیت. وقتی تمام مردم دخیل شدن در تحقق حاکمیت، همه مردم اگر به حاکمیت یه جایی صدمه ای بخوره احساس صدمه میکنن، و اگر یه جای حاکمیت رشد بکنه همه مردم احساس رشد میکنن، چون خودشون رو دخیل در این میبینن. همون مثالی که در بورس زدم که قبل از اینکه همه مردم دخیل بشن یا وقتی همه مردم، این امر بر اون از منکر همه مردم رو دخیل در این نظام میکنه و تو این لذا اگر امام و مقام معظم رهبری در اینکه انتخابات هر چقدر با شکوه تر و با به اصطلاح اون جمعیت بیشتر شرکت بکنن این رو در حقیقت مهم میدونن، مال این است که نحوه‌ای از شراکت در حاکمیت برای اینها ایجاد میشه. وقتی شراکت در حاکمیت ایجاد شد، هر چیزی که این حاکمیت رو میخواد بهش ضربه بزنه، همه مردم احساس کنن ضربه به او داره میزنه و در مقابل اون ضربه میایستن و با هم مقاومت میکنن، بی تفاوت نمیشن. اگر مردم به بی تفاوتی رسیدن در رابطه با شراکت در انتخابات، ممکنه که وقتی مردم یا اون کسانی که به خصوص لبه مرز مخالفت هستن به بی‌تفاوتی کشیده شدن، ممکنه که بگیم مثلا کاندیداهای اصولگرایی یا کسانی که جهت صحیح دارن بهتر رأی میارن اونجا، ممکنه این رو بگه کسی و این تحلیل رو بکنه بگه نیامدن که نیامدن، اما تو یک نگاه کلان و بزرگتر در اینی که اینها یکی یکی کم کم از نظام و حاکمیت جدا بشن، این جدا شدن بی تفاوت شدن رو به دنبال داره. بی تفاوت شدن اگر صدمه ای به این کشور بخواد وارد بشه، به این نظام بخواد وارد شه، اونا خودشون دخیل نمی بینن، میگن این پروردگار رو خودشون بدونن، در حقیقت ما انا هاهنا قاعدون، ما اینجا نشستیم، اونا برن دفاع بکنن. اون موقع دیگه دفاع و هزینه کردن هم فقط به عهده همون عده برمیاد، در حالی که هر چقدر همه مردم دخیل بشن، نجات همه مردم در دخیل شدن عمومی است. لذا گاهی اگر تو نظام هدایتی هم ببینیم، همین مقدار دخالت در حاکمیت که همین مقدار حساسیت داشته باشن که بیان شراکت بکنن، ممکنه سبب نجات باشد در نظام فکری هم. همین اینا هم تو نظام اقلایی سببیت اثر دارد، از پایه‌های تثبیت حاکمیت است که مردم شراکت بیشتری داشته باشن، هم در حقیقت تأثیر در خود مردم دارد که نجات مردم هم به دنبال همین ارتباطات هستش. که بله، همون کاری که بله اونجا هم برای ابراهیم خلیل به اصطلاح همه رو نمرود دخیل کرد در ایجاد آتش، همه رو دخیل کرد، یا موسای کلیم وقتی میخواست محاجبه فرعون میخواست با موسای کلیم محاجبه کند، اونجا اومد کاری کرد که مردم خودشون با پای خودشون بیان، هل انتم مجتمعون، به مردم گفت شما میاد یا نمیاد، اگه ما بخوایم این کار را بندازیم شما میاد یا نمیاد، لعلنا نتبع السحره، ما دنبال عالمان باشیم، نگو دنبال من، دنبال عالمان باشیم، لعلنا نتبع السحره، تا اگر اینا غلبه کردند اینها این اگر این اگر غلبه کردند ما تبعیت از علم بکنیم بر موسی غلبه کردند، که یعنی مردم رو تحریک کرد که عموم مردم خودشون دخیل ببینن تو این مبارزه فرعون با موسی، و حتی مبارزه رو بین فرعون و موسی نبینن تا عمومیت بیشتر بشه، بلکه بین موسی و سحره ببینن، بین دو نظام علمی ببینن، دو تفکر ببینن، که نماد تفکر بشه موسی کلیم، نماد تفکر دیگه بشه سحره، نه فرعون که بگن حاکمیت، نه حاکمیت رو عمومی کرد. ببینید اینها نوعی از جنگ روانی است که صحیح شما میتونیم استفاده بکنیم، مدیریت ادراک در نظام اجتماعی است، که مدیریت ادراک در نظام اجتماعی رو اگر درست تفکر بکنیم، اون موقع با نگاهی که آقا داره تو این مسئله و امام داشتن، میفهمیم چرا اینقدر نسبت به این که عموم دخیل باشن، حتی اگر ملی گراهن، حتی اگر فقط کشور براشون مهمه و اسلام براشون مهم نیست، هر کدوم از اینا رو به نحوی دخیل بکنن، همین نحوه دخیل بودن حساسیت در ادامه رو به دنبال میاره، خودش رو شریک به همین مقدار میبینه، که اینها در واقع یه کار جدی فکری رو میطلبه، در حالی که بعضیا توجه به این نگاه ندارن و احساس میکنن حالا یه عده محدودی اومدن و شرکت کردن و ما برنده شدیم، این مهمتر از اون است که شرکت کننده ها عمومی تر بشن و بله یه مرزهایی هست که دیگه باطل میشه، اونجا رو نه، ما نمیخوایم کوتاه بیایم تا مرزهای باطل به قیمت این که جذب بشن، همون جوری که میومدن پیش انبیا میگن شما دست از این اصل دعوتتون بردارید، یا نه این کسانی رو که به عنوان ضعفا اومدن دنبال شما، اینا به اصطلاح کسانی هستن ردی هستن از جهت مقام اجتماعی، اینا اومدن اخص هستن اومدن دنبال ما، تا اینا هستن اینا رو ترد میگن، نه اینجا خط قرمز هاست، ما ترد نمیکنه کسی رو که تابع حق است، به قیمت ترد کردن تابع حق نمیایم کسانی دیگر رو جذب بکنیم، اما تبعیت از حق رو وسیع قرار میدیم، جذب رو حد اکثری قرار میدیم و حد اقلی قرار نمیدیم. فدعوت و الال خیره تستثبت الاعتقاد الحق و تقر فی القلوب بالتلقین و تذکیر و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر یمنعان من ظهور الموانع من رسوخ الاعتقاد، نمیذارن در حقیقت اون موانع رشد بکند، من ظهور الموانع من رسوخ الاعتقادات الحق فی النفوس. و قال تعالی برای اینکه این مدل رو ببینید، تمام آیات قرآن کاربردیه ولی ما فقط به عنوان ثواب میخونیم. قال تعالی و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، اگر میبینید کسانی به دنبال این هستن که در آیات ما یخوضون، خوض کنن یعنی عیبیابی کنن، شبه پراکنی کنن، عیبیابی کنن، دائما تمسخر بکنن. و اذا رأیت الذین، اگه دیدی یه عده‌ای کارشون این است که یخوضون فی آیاتنا، بر تمام کسانی که اهل ایمان هستن، فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، اهل ایمان باید اینها رو بایکوت کنن، باید در مقابل اینها اعرض عنهم تو مرتبه اول اعراض کنن، نرن سراغ این جمع ها، این جمع ها وسعت پیدا نکنن. فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، میگه چیکار بکنی؟ میگه جوری کن که با اینکه تو نشون بدی که موافق نیستی حرفای دیگه زده بشه. حالا حرفای دیگه زده شه همش به قهر نیست و نرفتن نیست، بلکه انسان حرف دیگه رو بنزه وسط، یعنی میبینه اگه در رابطه با عیب، در رابطه با عیب یابی دین و آیات دینی و حاکمیت الهی دارن حرف میزنن، تو داخل در اینا شو اعرض عنهم، از اینها اعراض کن. چگونه اعراض کن؟ از اون کسانی که یخوضوا فی آیاتنا بودن اعراض کن. اعراض به اونها یه موقع ممکن است ترک کردن جمع باشد، یه موقع ممکن است روحیه اینا رو عوض کردن باشه، یه حرف جدیدی انداختن که اینا دوست دارن و حاضرن راجع به اون صحبت بکنن، از اون حرف قبلی دست بردارن، به این مشغول بشن. اینم اعرض از اون افرادی است که یخوضوا فی آیاتنا داشتن عیبیابی میکردن، اینم اعراض از اونهاست و رو کردن به کسانی است که دارن حرفای دیگری میزنن. ببینید اینم دقیق. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا یک حرف دیگری زده بشه. و اما ینسینک الشیطان، اگه یه جمع نشستی تو این جمع مدتی نشستی و اینا این حرفاشونو زدن، و اما ینسینک الشیطان، اگر یادت رفت و مشغول شدی با اینها تو هم به گفتگو، فلا تقعد بعد از ذکر، هر موقع یادت اومد دیگه نشی، دیگه حق نداری بنشینی. فلا تقعد بعد از ذکر مع القوم الظالمین و ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء، اگر کسانی تقوا پیشه کردن، مراقبت کردن خودشون رو، اینها در حقیقت خدای سبحان دیگران اگر کاری کردن، اینها تقوا پیشه کرده بودن، مراقبت کردن، اگر وظیفشون ترک جمع بوده ترک کردن، اگر وظیفشون تغییر کلام بوده تغییر دادن، اما حریف نشدن و اون عده به کار خودشون ادامه دادن، و ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء، دیگه حساب اونها با اینها نیست و اینها حساب خودشون رو فقط باید دست بگیرن، ولکن ذکر لعلهم یتقون، پس یاداوری بر اونها باید بشه، لعلهم یتقون، شما بر اونها ذکر هستید، یاداور هستید، لعلهم، تا اونها هم پرهیز بکنن از اون به اصطلاح چی، از اون یخوضوا در حقیقت در آیات ما، خوض یعنی رفتن توی عمق و بیرون آوردن عیب ها، قوس یعنی رفتن در به اصطلاح عمق و بیرون آوردن حسن ها، قواص حسن ها و صدف رو در میاره، در رو در میاره، خواص عیب رو، یعنی کسی که داره خوازی میکند این داره عیبیابی میکند، این هم خیلی اهل به اصطلاح زیرکه، این هم خیلی هوشیاره، اما هوشیاریش صرف چی میشه؟ عیبیابی میشه، که وقتی به اهل جهنم میگن که ما سلککم فی سقر، اونجا دارد که قالوا لم نكن من المسلين ولم نكن نطعم المسكين و كنا نخوض مع الخائزين، ما اونایی که دنبال ایبیابی بودن ما هم همراهی کردیم با اونا، نشستیم پیش اونا، كنا نخوض و ما هم خوض کردیم مع الخائزين، این باعث شد که به جهنم بیافتیم. لذا اینجا میفرماید که نه، اگر دیدی اذا رأیت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتی یخوضو فی حدیث، تو باید اینجا تاثیرگذار باشی نه منفعل، نه بشینی تماشا کنی، نه فقط رها کنی بری، نه تو تاثیرگذاریت به این است که حتی یخوضو فی حدیث غیره، برن تو یه چیز دیگری، حرف دیگری، یه کار دیگری، حتی اگر اینا عیبیابن، عیبیابیشون اقلا بره تو عیبیابیه در چی؟ در وجود خودشون، که عیب خودشون چیه؟ اون عیب ها رو در بیارن تا اصلاحش بکنن. گاهی عیبیابی خوبه، اما به شرطی که این عیبیابی برای اصلاح باشه، نه عیبیابی برای چی باشه؟ برای تکذیب باشد. اون یخوضون فی آیاتنا، در آیات ما که حسن است، اینا خوض میکنن تا اون رو خراب کنن. اما فی حدیث غیره، غیر آیات ما، اگر به غیر آیات اینها در حقیقت خوض کردن، خوض در بدی هایی که تو اجتماع باید چجوری زائل بشه، اینم باید خوض بشه، اینم باید در حقیقت بره تا بدی رو بیابن، آسیب شناسی کنن. اما این آسیب شناسی به دنبالش رفع ایجاد میشه، اگر این رو شناختن تنفر ایجاد میشه. اما اگر عیب رو در آیات خواستن پیدا بکنن، اون چشم عیب بینه در حسن، اون حسن رو خراب کرده و دیگه حسن نمیبیند. خب اینا ظرافت هاییست که البته باید از آیه استفاده بشه. ما علی الذین یتقون من حسابهم من شر ولکن ذکر لعلهم یتقون وذر الذین اتخذوا دینهم. اگر دیدی نه اینها اهل اصلاح نیستن، رهاشون کن. وذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا. اگر دیدی نه اینها دنبال اون خوض در آیات هستن، معلوم میشه این اهل اصلاح نیستن، رهاشون کن. ذر الذین، رها کن کسانی رو که اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا و ذکر بهی ان تبصل نفس بما کسبت. البته اون بیان تو داشته باش تا ممکنه یکی از اینها، بعضی از اینها هدایت بشن. و ذکر به ان تبصل نفس بما کسبت، که دنبال آیه هم این است که دنبال آیه لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع و این تعدل کل عدل لا یؤخذ منها اولئک الذین ابصلوا بما کسبوا. اینها دیگه گرفتار عملشون شدن. لهم شراب من حمیم و عذاب علیم بما کانوا یکفرون. دیگه اگر فایده نداشت، اینها نتیجهشون به همون جاییست که دیگه هیچ حامی ندارن و کمکی ندارن و اینها دیگه لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع. نجات برای اینها اگر در این حالت موندن در این خوض، یعنی کسانی که عیبیابن، کارشون به جایی میرسه که دیگه لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع. خب ینهى الله تعالی عن المشارکه فی الحدیث الذی فیه خوض فی شیء من المعارف الالهیه والحقائق الدینیه بشبهة او اعتراض او استهزاء ولو به نحو الاستلزام. البته تلویقای صریحا نمیگن، اما نیش و کنایه میزنن. استلزامش در این است که نیش و کنایه دارد، یعنی میبینید که یه حرفی رو صریح میزنه اما نیش و کنایه‌اش چی هستش؟ نیش و کنایه‌اش به اون مثلا آیات الهی و اون حقایق است که اینها رو نیش و کنا. اینا هم همینجور، اینا هم یخوضو فی حدیث آیاتنا هستن. و یذکر ان ذلک من فقدان الانسان. گاهی هم به شوخی این کارو میکنن، یعنی شوخی کردن با حقایق دینی هم و آیات الهی و حق هم از جمله همین مباحثه که تو دامنشه، یعنی میان یه حرف جدی رو هزلش میکنن. وقتی شوخی کردن باهاش، با اینکه قصدی هم نداشتن، اما این شوخی شدن این مطلب جدی خود به خود کم کم یخوض و فی آیاتنا میشه. کم کم این چی میشه؟ براش این شوخی تبدیل به جدی میشه، یا جدش دیگه شکل نمیگیره. جد براش دیگه شکل نمیگیره و همین حالت هزل باقی میمونه براش. او استهزاء ولو به نحو الاستلزام او التلویح. یذکر ان ذلک من فقدان الانسان امر الجد فی معارفه. چون در معارف جدی نبود، سرمایه گذاری نکرده بود، مدافع معارف نبود، کشیده میشه به خوض در معارف، کشیده میشه به شوخی در معارف. پس شوخی در معارف نشون میده کسی مدافع این معارف نبوده، و الا انسان برای سرمایش هیچگاه نمیاد حتی تصور در حقیقت چی بکنه، تصور از بین رفتن بکنه، چون همین هم آزارش میده. تصور به شوخی هم در حقیقت از بین رفتن سرمایش رو، همونجور که تو مثنوی داره که اون طرف رو بردن توی جلسه، خرش رو بستن، بعد شروع کردن با او در حقیقت غذا آوردن و خوردن و به تفریح و اینها، بعد شعرم براش کم کم خوندند و که خر برفت و خر برفت و خر برفت، خرش رو بردند و با بارش رو فروختند و چی کردن؟ اینم تو جلسه هی گفتن، اینم خودشم خون، خر برفت و خر برفت و خر برفت، خرش رو بردن، کالاش رو بردن، فروختن، آوردن. بعد که جلسه تموم شد، تفریحش تموم شد، آخر سر اومد بره، گفت پس اون مرکب من کو، کالای من کو. گفتن این همه ما تو جلسه گفتیم بابا، خر برفت و خر برفت و کالا رفت و این رفت و سرمایه تو رفت و همه رو بردیم. تو هم خودت هم گفتی ما اونها رو رفتیم خرج همین تفریح کردیم، همه اونها رو فروختیم خرج چی بال کردیم، همین تفریح کردیم دیگه، همه رو با شعر برات خوندیم، خودت هم خوندی اقرار کردی. یعنی انسان گاهی تو هزل و شوخی داره سرمایه‌شو از دست میده، ولی توجه هم ندارد که همون سرمایه با همین شوخی خودش داره از دست میره. به شبهت او اعتراض او استهزاء ولو به نحو الاستلزام بالتالی و یذکر ان ذلك من فقدال الانسان امر الجد في معارفه و اخذه بالهزل واللعب والله و ان منشأه منشأ این که جد رو تبدیل به لهو میکند الاختراع بر حیات دنیا، حیات دنیا براش گولش زده و ان علاجه تربیت الصالحه و تذکیر به مقام تعالی. خب تا اینجا بحث در حقیقت چی شد؟ دو تا از اشکالات بیان شد، یکی این که اخلاق نفسانیه و صفات باطنه مانع بود، یکی این که رفتار و اون هوسات باعث می شد که یجب اتباع الحق صورت نگیرد و افکار دیگه و باطل تبعیت بشه. سومیش این است که و این ما این یکون الاختلاف من جهت العوامل الخارجیه، از جهت عوامل خارجیه باشه. حالا عوامل خارجیه جهاتی دارد، کبود دار، مثل این که کسی خونش یا مثلا زندگیش خارج از یه جاییست که اون حرف بهش رسیده باشه، توی محل آبادی نیست، حالا به قول امروزی ها بگیم اونجا آنتن نمیده، فرستنده ها اونجا حاکمیت ندارن، این نمیتونه ببینه. کبود دار و عدم بلوغ المعارف دینی یا الا یسیره و محرفه، یا یه مثلا مسائل ساده بهش فقط رسیده یا نه اونم که رسیده اینقدر واسطه خورده محرف و تحریف شده است. یک که بعد دار او قصور فهم الانسان، گاهی بعد دار نیست، بعد فهم خود اینه، یعنی این خودش مانع دارد. که قصور فهم الانسان ان تعقل الحقائق الدینیه تعقلا صحیحا کل جلبزت و البلاده، گاهی بلاحت گاهی نه کن ذهنی دیر منتقل میشه و تا بخواد منتقل بشه این در حقیقت چی شده؟ دور شده و تمام شده. کل جلبزه، یک کسی بلاحت داره اصلا نمیفهمه، یک کسی نه دیر انتقال پیدا میکند. بل بلاده المستندت عین الی خصوصیت المزاج، که اینها به مزاج انسان ها برمیگردد. و علاجه، علاج این کار چیه؟ تعمیم و تبلیغ و الارفاق فی الدعوت و تربیت، باید دائما تبلیغ عمومیت داشته باشه هر زمانی و با تکرار تبلیغ باید شکل بگیره، دائما رفت آمدها به جاهای دوردست هم شکل بگیره تا این امکان این تبلیغ باقی بماند. ولی ارفاق مدارا کردن، یعنی اونی که جربزه و بلادت دارد باید ذره ذره بهش یاد داد، مثل کودکی که میخوان حرف زدن رو بهش یاد بدن، ذره ذره این رو با حوصله و ارفاق فی الدعوت و تربیه، یه دفعه نمیان اون معارف عمیق رو بگن که اصلا نکشه و نفهمه. و هازانه من خصائص سلوک تبلیغی فی الاسلام، که اسلام هم اصلا اساس تبلیغش بر همین دو مبناست، تعمیم تبلیغ ارفاق فی الدعوت و تربیه. قال تعالی قل هذه سبیلی ادعو الالله علا بصیرت انا و من اتبعنی، این سبیل ماست که ادعو الالله علا بصیرت انا و من کسانی که تابع من هستن، علا بصیرت دعوت به سوی خدا میکنن. که بصیرت یکی از مصادیقش این است که هر حرفی رو کجا باید زد، چقدر باید زد، چگونه باید زد، اینم علا بصیرت اینه. و من المعلوم ان البصیر بالعام یعرف مبلغ وقوعه فی القلوب و انها تأثیرات المختلفت به اختلاف متلقین و المستمع، بدون اون که داره القا میکنه چقدر توان داره، اونی که داره میشنوه چقدر میتونه بفهمه. فلا یبذل احدا الا مقدار ما یعیه من، هر چقدر که کشش و ظرفیت هست به اونها داده میشود. فلا یبذل احدا الا مقدار ما یعیه، ظرف وعاء الا یعیه منه. و قد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی ما رواه الفریقان ان معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولهم، و قال تعالی فلولا نفر من کل فرقه منهم، از هر جمعی و طایفه و گروهی، چرا من کل فرقه منهم طائفه، عده‌ای از اینها، لیتفقهوا، از هر کشوری یه عده، لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، و اینها برگردن انذار قومشون رو با زبان، چون خدای سبحان برای رسول هر قومی رو به لسان قومه فرستاده، لذا از هر کشوری و قومی و قبیله‌ای و شهری باید عده‌ای از همون شهر و قوم و قبیله و کشور برن با زبان خود اونها برگردن و لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحزن، با زبان خودشون انذار بکنن تا تأثیر بذاره. فهذه جمل و ما یتقی بهی وقوع اختلاف العقائد، اینها اجمال اون چیزی بود که میتونست یتقی بهی وقوع اختلاف العقائد، میتونست پیشگیری کنن از اینکه اختلاف در عقاید پیش بیاد. یکی دو، او یعالج بهی اذا وقع، یا درمان کنن. پس دو مسیره، یکی این که اینها رو باید به گونه‌ای به کار برد که پیشگیری از مثلا تزلزل اعتقادی پیش بیاد، دومیش این است که اگر تزلزل اعتقادی پیش بیاد چگونه درمان بکنه. این دو مسیرم هست، دو کار و دو راهکاره و دو مدل برای ارتباط رو هم در قد فقط قرر الاسلام لمجتمعی دستورا اجتماعی فوق ذلک یقیه من دبیب الاختلاف المؤدی الى الفساد والانحلال. اسلام چکار کرده؟ برای مجتمعش دستور و قانون اجتماعی گذاشته فوق از آله که یقیه من دبیب الاختلاف، اصلا راه نفوذ اختلاف رو اون اختلافی که المؤدی الى، نه هر اختلافی، اون اختلافی که المؤدی الى الفساد باشه و الانحلال باشه، او رو جلوش گرفته. فقط قال تعالی و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، که حالا این رو بیان میکنه. سوالی که آقای فقیمانی از فرمودن، انتظار میرفت که مرحوم علامه در مقام ریشیابی اختلاف در فهم به نقطه اصلی یعنی نظام اعتقادی افراد اشاره کنند که نظام ملکات در قوس نزولی ذیل اون قرار رفتار اجتماعی مترشح از او دارند، اما ایشان هر کدام نظام ملکات از اون جداگانه این وقت برای عوض کردن هر کدام از این نظام در قوس نزولی باید نظام رفتاری شروع کنیم. البته از نظام رفتاری شروع میکنیم، اما عرض کردم اگر توجه بکنیم که این در نظام برنامه ریزی اون نخبگان همونیست که شما میگید، یعنی تو نظام قوس نزول رو دارن، میدانن که رفتار از چی نشأت گرفته؟ از ملکات. ملکات از چی نشأت گرفته؟ از اعتقادات. اما برای عملی که اینها برنامه ریزی میکنن برای مردم، دیگه تو اون برنامه ریزی نمیان سریع بگن ما میخوایم اعتقاداتتون رو درست کنیم، بعد پس اخلاقتون درست کنیم، پس رفتارتون رو. نه، تو عموم مردم رفتار رو اصلاح میکنن، اصلاح رفتار به ملکات کشیده میشه و اصلاح ملکات به اصلاح تفکر کشیده میشه. اما برنامه‌ریزان این رو توجه، پس ببینید بین این دوتا ما تفاوت نگذاریم، همین اشکالی میشه که 40 ساله داریم دنبالش میدویم. ما میایم آسیب شناسی میکنیم، وقتی رفتار غلط رو میبینیم برای رفتار غلط میخوایم آموزش صحیح در اعتقاد بدیم. آموزش صحیح اعتقادی رفتار غلط رو تصحیح نمیکنه، چون به قول علامه آموزش اعتقادی معارضش با رفتار نیست، بلکه آموزش معارضش با آموزشه، اون دوتا با هم آموزه. و چون عموم مردم در مرتبه تفکری تفصیلا به نظام فکری توجه ندارن، رفتار مناسبش رو انجام میدن، اگر تا تو نظام رفتاری تغییر ایجاد نکنی نظام فکری اصلاح نمیشه. پس نظام فکری باید اصلاح بشه تا رفتار اصلاح بشه، البته منتها این چگونه اصلاح میشه؟ با نظام رفتاری. نظام رفتاری رو ما میایم روش سرمایه گذاری میکنیم، یه نظام رفتاری مقابله این که اون هم ساده باشه، اون هم مردم براشون ملموس. لذا اگه میبینید برنامه ریزی های مثلا غربی ها الان جواب میده و ما گیر کردیم، مال این است که ما اومدیم برنامه ریزی همون نظام فکری میخوایم شروع کنیم، غربی ها اومدن برنامه ریزی نظام رفتاری شروع میکنن. یعنی وقتی 20 رو میارن، 20 رو میارن تو نظام رفتاری ما. برنامه رفتاری یعنی یه مدیری که میخواد اجرا کنه، اینه کاملا قابل اجراست، همین الان تو مدل اجراست. وقتی تو مدل اجراست، خب این راحت تر اجراش، اینو انجام میده. منتها این 20 که اجراش تو مدل رفتاری، او وقت فکر ایجاد میکنن، تفکر ایجاد میکنن، اخلاق ایجاد میکنن. اما ما اومدیم چیکار میکنیم؟ نظام فکری قواعد حاکم رو بیان میکنیم. وقتی قواعد حاکم بیان میکنیم، میخوایم قواعد حاکم رو جا بندازیم. قواعد حاکم تعارض پیدا نمیکنه با نظام رفتاری اول، که متعارض نمی... یعنی مردم عادی این تعارض رو نمیبینن، نخبگان میبینن. نخبگان باید برنامه‌ریزی کنن تو این کار، اما مردم عادی تعارض رو توی رفتار با رفتار میبینن، توی اخلاق با اخلاق میبینن. و چون حد عموم مردم تو رفتار و اخلاقه نبیشتر، لذا اون چیزی که میشه با مردم درگیر شد و ارتباط برقرار کرد و اصلاح ایجاد کرد تو رفتار و ملکاته. این در حقیقت توی ارتباط عمومی است، اما تو نظام نخبگانی حتما باید در حقیقت مدل کاملا از قوس نزول باشد، ببینیم که مثلا فهم و فکر باعث ملکاته و ملکات باعث رفتاره. این تو نظام نخبگان ماست، برنامه ریزی نخبگانی. اما تو مدل مردم و اجرایی که دین اومده برای حل مشکل مردم ارائه داده، رفتار در مقابل رفتار، ملکات در مقابل ملکات و فهم در مقابل فهم، به عموم بر نمیگرده، چون مردم مبتلا به فقر عمدتاً نیستن و لذات اون غور در اون مسائل هم نه حوصله‌شو دارن، نه حالشو دارن، نه فهمشو دارن. لذا عموم مردم باید کم کم کشیده بشن. عموم مردم در مرتبه رفتار و ملکات هستن و اینم خیلی مهمه. اصحاب یمین در همین رتبه هستن، تو همین اکثر مردم اصحاب یمین. اون برای سابقونه، سابقون البته کارشون خاص است. ما نباید رفتار سابقون و ملکات سابقون و برنامه‌ریزی سابقون رو سرایت بدیم برای عموم مردم. این بحث خیلی خودش مهمه. الان سوال بسیار مهمیه، چون هر جمع نخبگانی در این حال پاشون تو نظام در حقیقت عمومی کشیده شده است. یعنی اگر یه جمع نخبگانی هم میخواد تغییر بکنه، در اینی که باید مباحث نخبگانی که از بالا به پایین شکل بگیرد، اما حتما و حتما باید به خاطری که اینها هم پاشون کشیده شده تو نظام رفتاری و ملکاتی، حتما باید تو نظام رفتاری و ملکاتی هم چی باشن؟ حتما باید برای خودشون برنامه داشته باشن. ما الان داریم تو نظام تفکری، خیلی هم تو نظام تفکری خوب و عالی هستن، اما تو نظام رفتاری و ملکاتی چی هستن؟ گیرن، مشکل دارن. پس باید برای اینها هم، پس اگر ما تو نظام نخبگانی میگیم، اختصاص نداره تو نظام نخبگانی تغییر فکری فقط برای این، تو برنامه ریزیشون البته تو برنامه، اما تو نظام خودشون یه وجود در حقیقت گسترده هستن که هم نظام فکری دارن، هم نظام ملکاتی دارن، هم نظام رفتاری دارن. برای اینها هم نظام رفتاریشون رو باید با نظام رفتاری تصحیح کرد، نظام ملکاتیشون با نظام ملکاتی تصحیح کرد، نظام فکریشون با نظام فکری تصحیح کرد. پس اینا سه لایه رو دارن، نه فقط یه لایه. اینا اما عموم مردم بنا به مرتبه‌ای که دارن اون دو لایه دیگر رو فقط دارن. نه، من این رو قبول ندارم، این رو قبول ندارم، چون الان اگر تو واقع نگاه بکنید جمع‌های نخبگانی از تفکری گاهی مشکلی ندارن، اما در نظام به اصطلاح رفتاری گرفتارن. یعنی خیلی از نظام نخبگانی ما داریم عالمه، میداند، اما تو نظام در حقیقت رفتاری کاملا گیره و مشکل داره. پس چون میده که تغییر فکری در نخبگان به تنهایی کفایت بر تغییر رفتار نمیکنه. پس باید تفاوت این است که برای نظام نخبگانی هر سه مرتبه لازم است، برای در حقیقت عموم مردم چی هستش؟ دو مرتبه. اینها اونم دو مرتبه برای تازه قشری، و الا برای عموم مردم همون لایه رفتاری فقط ابتداعا پسندیده است، بعد لایه ملکاتی، و بعد البته عده‌ای از اینا کشیده میشن به لایه تفکری. بله، این باز تحلیله. یه موقع هست یه کسی خارج از نظام دینه، یه کسی است غیر دینی، اونجا در حقیقت لایه تفکری شاید تأثیر بذاره که چون اصلا اساس نظام تفکریش الان به سلام مخالفه، اما یه کسی است داخل در دینه، جزو در حقیقت عالمان دینم هست، این دیگه تغییر نظام تفکری نمیخواد اگر که گرفتار مسائل رفتاریه. دقت میکنید؟ یا حتی اگر برداشت غلط داره تو نظام دینی، این برداشت غلط ها عمدتاً لغزش بسیار شبهه فکری نیست، بلکه لغزش عملی است که تو نظام لغزش عملی باعث شده که اون به اصطلاح فکر رو، فکر شاذ رو میپسندد. چرا؟ چون با راه این، با روش این، با اون رفتار این، این سازگارتره، و تا این رو هم این حل نکنیم براش او حل نمیشه. لذا به پلورالیسم وقتی معتقد میشه تا بتونه تفکرات مختلف و برداشت های مختلف رو بتونه در حقیقت حق ببیند، مال این است که بتونه توجیه کنه که مسلمان بودنش رو با همین رفتار غلطش، که بتونه مسلمان بودن عقبه دفاع از همین رفتار غلط رو تو نظام تفکری برای خودش شکل بده. پس اینم تا رفتارش تصحیح نشه اون نظام فکریش تصحیح نمیشه. پس ما با این نگاه اگر بخوایم واقعا تو نظام برنامه ریزی نگاه بکنیم، برای نخبگانمون تو سه لایه برنامه ریزی میکنیم، برای مردم عمومی تو لایه سوم برنامه ریزی میکنیم، برای متوسطین تو لایه سوم و دوم. یعنی پس برای یه عده‌ای فقط تو لایه سوم، برای یه عده‌ای تو لایه دوم و سوم، برای نخبگان تو لایه اول و دوم و سوم برنامه ریزی باید بکنیم تا هر سه با هم در حد اصلاحش صورت بگیره. و الا اگه یکی از اینها باشه لایه اول لایه دوم و سوم نباشه، میبینیم که عالم است اما اهل عمل نیست، و یا عالمی است که برداشت غلط رو میکند چون عمل غلطی دارد میخواد توجیه اون عمل غلط رو بکنه. شما هر چی برای این استدلال حرف صحیح رو بکنی میفهمد، اما تغییر در چیز ایجاد، چون عملش یه عملی است که این فکرش رو میخواد توجیه اون عمل قرار بده، لذا مطابق او، لذا تا اون عمل تغییر نکنه فکر این تغییر نمیکنه. این یه بحث البته جای چالش‌های بیشتری رو دارد و کشش بیشتر بحث رو دارد. حالا دوستانم باز ببینن. خب بله، اینا دیگه اصل مسئله وقتی پذیرفته شد، حالا دیگه نسبت‌ها و انواع طرح‌ها و کدوم قوی‌تر باشه، برای چه قشری دسته‌بندی شدن اقشار، چون اینا باید نظام جامعه شناسی اینا تقسیم بندی و تحلیل بشه دیگه. هر قشری مشکلش و معضلش چگونه است، با تحلیل او برنامه‌ریزی مطابق او شکل بگیره. اما اصل مسئله که مشکل به سه دسته تقسیم میشه، این سه دسته رو باید خوب تحلیل بکنیم داشته باشیم. اما اینکه در کدام یک از اینا قوی‌تره، کدام ضعیف‌تره، کدام اینها رو باید در حقیقت تو تحلیل به دست بیاریم تو جامعه شناسی، بعد مطابق اون آسیب شناسی کردیم درمان رو مطابق او از همین نظام دینی در بیاریم. و لذا دین این کارو کرده. لذا میبینید که بعضی از مثلا انبیا قومشون گرفتار رفتار عملی غلط بودن، مثل شعیب نبی، که اینها رفتار عملی غلط داشتن. مکیال و میزان رو در حقیقت اینها چکار میکردن؟ اونجا که معجزه شعیب بود و به عنوان اون دستاورد شعیب بود، اینا همین رو سبب کم فروشی قرار دادن از همین راه، یعنی رفتار غلط. لذا ابتداءن میبینید دینشون درست بود، یا قوم لوط گرفتار یک عمل غلط شدن، شهوت و هوس شدن، و همین باعث شد که به هلاکت رسیدن. پس نجات قوم لوط غیر از نجات قوم شعیب، و نجات قوم لوط و شعیب غیر از نجات قوم هود و صالح، و نجات قوم هود و صالح غیر از نجات قوم نوح نبی است، و همینجور اقوام دیگه که هر یا بنی اسرائیل خودشون ابتلاشون و این بیچارگیشون، واقعا با اینکه به موسی معتقد بودن، به خدا معتقد بودن، به دین معتقد بودن، به معاد معتقد بودن، اما اهل در حقیقت چی بودن؟ اهل دنیاگرایی بودن. این نجات اینها غیر از نجات قوم دیگری است که مثلا به نحو دیگری دچار اصلا اساس شبهه دین بودن و خدا رو قبول نداشتن. هر کدوم از اینا یه برنامه خاص خودشون می‌خواد. اینا خود اون عالمی که بخواد این تحقیق رو انجام بده و جمعی بخواد این تحقیق براشون انجام بشه، همه اینها دخیله در این که خود اون عالم آیا از جهت عملی و ملکات اخلاقی در یک فسح و راحتی قرار گرفته و یجب اتباع الحق تو وجودش محقق شده. البته اگر یجب اتباع الحق تو وجودش محقق شده، حالا تو نظام تفکری تحقیقش رو قرار میده تا در واقع اون پشتوانه این عقبه بشه، پشتوانه این رفتار بشه، و بعد بتونه تحلیل و کامل. اما اگه کسی نه، خودش گرفتار هوسه، گرفتار معصیته، آیا پشتوانه فکری فقط میتونه حلال مشکل باشه برای خودش اولا و به ذات و ثانیا و بالعرض برای دیگران؟ این نه، نمیتونه. حتما باید در کنار اون تحقیق پژوهش علمی، حتما باید دنبال تغییر رفتاری هم حتما همراه او باشد تا این به اصطلاح مراحل با هم دیگه در وجودش عمدتا اینجوری است. عمدتا این است که باید برنامه‌های لذا تعلیم و تزکیه و تربیت با هم است، که یعلمهم و یزکیهم، برای حتی نخبگان یعلم و یزکیهم، یعنی حتما باید هم برنامه رفتاری داشته باشن، هم برنامه ملکاتی داشته باشن، هم برنامه فکری داشته باشن. این سه با هم باید رشد بکنند تا حرفی که زده میشه مثل انبیا خودشون تمام وجودشون ظهور حرفی باشن که زده میشن، ظهور در حقیقت اون فکری باشن که دارن میگن، توحید در فعل باشن. یعنی این توحید در فعل بودن باید در حقیقت تو نظام برنامه ریز ما که میخواد برنامه ریزی بکنه محقق باشه. و الهی سکولاری میشه، میدونه چجوری برنامه ریزی ظاهرا بکنه، اما خودش هم اعتقادی به برنامه نداره و خودش هم متحلی به اون نیست، و لذا اثر هم نداره. ان شاء الله خدای سبحان به هممون توفیق اون برنامه ریزی در سه جهت رو هم برای خودمون هم برای دیگران بده تا بتونیم تأثیر گذار باشیم.